ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سه کشور اروپایی خواستار بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای خود شدند. ایران دخالت در حادثه اخیر برای یک نفتکش در عربستان را رد کرد. حسن روحانی میگوید ایران از رفتن دونالد ترامپ بسیار خوشحال است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. اعضای اروپایی برجام از جمهوری اسلامی خواستند که به طور کامل به تعهدات برجامی خود بازگردد. هفتمین کمیسیون مشترک برجام روز چهارشنبه با حضور معاونان وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و همتایان چینی و روسی آنها و مقام‌های اتحادیه اروپا به صورت مجازی برگزار شد. کشورهای عضو این توافق در نشست خود ابراز امیدواری کردند که آمریکا با روی کار آمدن دولت جو بایدن به برجام بازگردد. نشست کمیسیون مشترک برای بررسی وضعیت برجام هر سه ماه یک بار برگزار می شود. آقای بایدن گفته است که به برجام باز خواهد گشت، اما این بازگشت به گفته او راحت نخواهد بود. آمریکا تنها کشور امضا کننده توافق با ایران است که اردیبهشت سال 97 از برجام خارج شد و تحریم‌های شدیدی علیه تهران وضع کرد. ایران نیز از پارسال از تعهدات برجامی خود عدول کرده. این موضوع با اعتراض اتحادیه اروپا روبرو شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سه روز پس از انفجار و آتش سوزی یک نفتکش در بندر جده هر گونه مداخله ایران در این حادثه را مردود دانست. سعید خطیب‌زاده روز چهارشنبه در این باره گفت جمهوری اسلامی ایران هر گونه تحرک و اقدام تخریبی علیه امنیت و سلامت دریانوردی و آزادی تجارت بین‌المللی را مردود می‌شمارد. او در ادامه خواستار افزایش همکاری کشورهای منطقه در خصوص تامین امنیت دریانوردی، مبارزه با دزدان دریایی و مقابله با تجارت مواد ممنوعه برای رسیدن به امنیت پایدار در منطقه شد. شامگاه 23 آذر یک نفتکش در بندر جدی عربستان بر اثر اصابت یک شیک منشأ خارجی داشته است دچار آتش سوزی شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید جمهوری اسلامی از آمدن جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا ذوق زده نیست، اما قطعا از رفتن دونالد ترامپ بسیار خوشحال است.
میگن شما از آمدن آقای بایدن خیلی ذوق زده. نه، ما از آمدن آقای بایدن ذوق زده نیستیم، اما از رفتن ترامپ بسیار خوشحالیم.
حسن روحانی از دونالد ترامپ به عنوان فردی نام برد که به گفته او حتی به واکسن ما هم رحم نمی‌کند. این سخن در حالی بیان می‌شود که هفته پیش از آن ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان داروی ایران گفته بود که هیچ مشکلی برای انتقال ارز به منظور واردات واکسن کرونا و دیگر اقلام دارویی از خارج به ایران وجود ندارد. مقام‌های آمریکا هر بار گفتند که تحریم‌های این کشور علیه ایران شامل کمک‌های بشردوستانه، دارو و تجهیزات پزشکی نمی‌شود. حسن روحانی روز چهارشنبه همچنین درباره رابطه با دولت آینده آمریکا گفت
دولت بعدی آمریکا خودش میدونه راه بازه، اما شاکرن و اما کفورا. اگر مسیر درست خواست آماده است، مسیر اشتباه خواست بازم براش آماده است.
از زمان انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا حسن روحانی بارها خواستار بازگشت این کشور به توافق برجام شده است. اما از سوی مسئولان ایرانی اطلاعات متناقضی درباره کاهش شیوع ویروس کرونا در تهران مطرح می شود و نظر مقام های مختلف وزارت بهداشت در تاکید بر تولید واکسن داخلی یا تسریع واردات واکسن خارجی نیز با هم تفاوت هایی دارد. بیشتر بشنوید از امیر پوریا.
سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی سیما لاری آمار روزانه ابتلا به بیماری کووید 19 و شمار جانباختگان بر اثر آن را در روزهای اخیر به گونه اعلام کرده که طبق ادعای این آمار شاهد کاهش شیوع آن هستیم. بنا به آمار رسمی اعلام شده از سوی ایران، روز دوشنبه 24 آذر تعداد درگذشتگان کل کشور در نتیجه شدت این بیماری 251 نفر، سه شنبه 25 5 آذر 223 نفر و چهارشنبه 26 آذر 213 نفر بوده است. اما با وجود این روند نزولی در آمار اعلام شده، در همین روز چهارشنبه 26 آذر نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است بعد از مدتی که به اعتقاد او شاهد روند نزولی آمار بوده ایم، حالا در تهران روند ثابت شده و دیگر در حال کاهش نیست. او تعداد بستری روزانه در بیمارستان‌های تهران را حدود 400 نفر اعلام کرد و افزود در مجموع تقریباً 3300 بیمار مبتلا به کووید 19 در بیمارستان‌های تهران بستری‌اند. به گفته نادر توکلی، آمار جانباختگان تهران حدود 50 نفر در هر شبانه روز است که تهران را همچنان در وضعیت نارنجی شدت شیوع قرار می‌دهد. وضعیت نارنجی تنها یک مرحله با وضعیت قرمز که پرخطرترین شرایط سرایت و ابتلا را مشخص می‌کند فاصله دارد. از طرف دیگر در اخبار مربوط به واکسن کرونا نیز تفاوتی در اظهار نظرها وجود دارد. سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان ایران همچنان بر نزدیک شدن به آزمایش انسانی در مورد 3 نمونه از واکسن‌های در دست تحقیق داخلی تأکید می‌کند.
ما واکسن کووید 19 مون در 3 شیوه مختلف به نتایج خوبی رسیدیم. خوشبختانه داره میره رو فاز انسانی از هفته‌های آینده و ما امیدواریم که انشالله تا اوائل سال آینده میتونیم انشالله به اون یک مژده بسیار دلگرم کننده به مردم کشورمون بدیم.
این در حالی است که علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران گفته در حال حاضر نباید منتظر واکسن‌های داخلی ماند، چون به باور او بیش از حد به صرف وقت منجر می‌شود. علیرضا زالی معتقد است در عوض پیگیری خرید واکسن از منابع خارجی باید سرعت پیدا کند.
در زمینه واردات واکسن، چون تا زمانی که بخواد واکسن تولید داخل با تولید انبوه وارد کشورش ما تأخیر زمانی خواهیم داشت. طبیعتاً هرچه سریعتر بشه. ظاهراً در ستاد ملی تصمیماتی برای تهیه واکسن از سورس‌های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی گرفته شده که امیدواریم هر چه سریع‌تر باشه.
این روزها تقریباً در هر صحبت مسئولان وزارت بهداشت و کادر پزشکی ایران تأکید بر نگرانی از رفت و آمدهای بدون رعایت فاصله در شب یلدا شنیده می‌شود. وزیر بهداشت در تماس زنده با تلویزیون جمهوری اسلامی از مردم خواهش کرد با بی‌خیالی در شب یلدا آنچه به تعبیر او غول کرونا نام دارد را بیدار نکنند. برگزاری مجازی آیین شب یلدا که کمتر از یک هفته به آن باقی مانده، در حالی شعار تکرار شونده صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این روزهاست که همکنون نیز معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران آمار را ثابت و دور از روند نزولی می داند.
گزارش امیر پوریا رو شنیدید. در ادامه همین بخش خبری، تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم آماده است که می‌شنویم.
من 3 کرونه دارم با ماه 700 منو بازنشستگی و 1200 مستدری. هیچ چاره هم ندارم. خانمم هم یه بار دست خودکشی زده. خواهش میکنم من راهنمایی کنم. ممنونتم از لطفت.
آقایون مسئولین وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، من نمیدونم مردم رو چی فرض میکنم، مدام دارن تکرار میکنم به خاطر تحریم ها ما نمیتونیم دارو بخریم. چرا مردم رو کم دست کم میگیرین؟ آقایون دارو و مواد غذایی به هیچ عنوان تحریم نیست. شما میخواین از جایی خرید بکنید که پول قلمبه‌ای تو جیبتون بره به عنوان پورسان، در صورت که شرکت فایزر وایتون اعلام آمادگی کرده که بهتون بفروشه، ولی مدام شما دنبال این هستین که یا رشوه بگیرین یا پورسانت بگیرین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی بالا گرفتن تنش‌های بین دولت و مجلس در ایران، علی خامنه‌ای روز چهارشنبه گفت که مسئولان نباید این اتحاد و همصدایی مردم را از بین ببرند و ملت را به گفته او تکه تکه کنند، بلکه باید هر سه قوه به ویژه رؤسای آنها با همافزایی و همکاری اتحاد ملی را روز به روز تقویت کنند. درباره این گفته‌های آیت الله خامنه ای، جمشید بزرگر تحلیلگر سیاسی ساکن لندن چه می‌گوید؟
ببینید در واقع ایشون حرفشون نوعی گلایه‌گذاری می‌کنه از مجموعه زیر دست خودش. به روال همیشگی، یعنی همیشه این رویه طلبکارو به آقای خامنه‌ای در مقابل دیگر مقامات جمهوری اسلامی داشته. در همین صحبت اما خب این در واقع گلایه و انتقادش رو باز هم میخواد مسئولیت این تشدد و تفرق یا بلو جنگ و جدالی رو که بین مسئولان هست از اونها بدونه. میگه این هنر مسئولانه که در واقع با هم دیگه اختلاف داشته باشن و بعد ملت رو تکه تکه کنند و به جان هم بیندازن. یعنی هیچ نقشی برای خودش قائل نیست، هیچ اشاره‌ای به مسئولیت خودش در افزایش، پیدایش و افزایش این اختلافات نمی کنه، در حالی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی و طبق عملکردی که آقای خامنه‌ای در دوران رهبری جمهوری اسلامی داشته، او مقتدرترین و تواناترین فرد در مجموعه جمهوری اسلامی. او اگر واقعا اینگونه نبود که نخواد در واقع تفرقه ای باشه، در همین نظام با همین ساختار حقوقی و حقیقی قدرت هم قادر بود که مانع در واقع اختلافات بشه. اون چیزی رو که میگه فصل الخطاب در واقع برای خودش اون شأن رو قائل باشه. یعنی اینکه بعد هم میبینیم در درست در ادامه همین صحبت ها باز هم خودش یک جناح مشخص و هدف انتخاب قرار میده و جناح دیگر رو در واقع کاری بهش نداره و دعوتش به گفتگو و مذاکره داخلی هم این است که مثلا کیفی که خواهان یک نوع سیاست ملایم‌تر در دوال غرب هستن باید برن با تیم اون برای این که مخالف هستن در واقع همسو بشن.
یعنی عموما هیچ نقشی برای خودشون قائل نیستن، حتی وقتی که میگن اختلافات خودتون رو وقتی قراره با مذاکره میتونید حل بکنید و حتی با دنیا مذاکره بکنید، چرا نمیاد با عناصر داخلی مذاکره کنید و اختلافاتتون رو حل بکنید؟ اما هیچ نقشی برای خودش در این بین قائل نیست.
نه، این در واقع سنت و رویه آقای خامنه‌ای بوده در واقع در تمامی اقدامات نظر نهایی و قایی رو داده، ولی در این حال خودش اولین منتقد همون اقدامات و در واقع تصمیمات بوده و طلبکار بوده از دیگران که در واقع چرا به حرف او گوش نکردن. مثل نمونه همین نمونه برجام که به هر حال با موافقت او انجام گرفت، بعد به منتقدینش پیوست. همیشه در واقع این در واقع بحث طبعی رهبر است تو این که در واقع مسئولیت ناپذیری بود.
آقای برزگر، آقای خامنه‌ای در بخشی از صحبتش اشاره میکنه که دشمنی ها فقط مخصوص آمریکای ترامپ نیست که با رفتن اون تمام بشه. اشاره میکنه که آمریکای آقای اوباما هم با شما و ملت ایران بدی کرد، اما اشاره میکنه بیش از اون که به فکر رفع تحریم باشیم بعد میگه بر خونسا کردن آن تمرکز کنیم. بازی با کلمات نیست آیا رفع تحریم خونسا کردن اون؟
بله، به یک معنا. البته من منظورش از خونسا کردن هم بیشتر فکر میکنم با توجه به صحبت هایی که میکنه و باها کردی که باید در داخل قوی شد و مسائل رو در داخل حل کرد، بیشتر ناظر به اون هست. ولی خب در واقع کیست که نتوند امروز که چون این اقتصاد اساسا وجود نداره، نمونش شاید واقعا کره شمالی باشه که در واقع قدرت نداره. هیچ جای جهان در واقع شما نمیتونید در انزوا و تحریم باشه، ولی در این حال صنایعتون، دانشتون، اقتصادتون بهبود پیدا بکنه، رشد پیدا بکنه. بنابراین این از این زاویه در واقع داره صحبت میکنه. اگرچه با آقای بایدن هم دیگه اعتمادی نداره، ولی در مجموع لحن بسیار ملایم‌تری دارن. من فکر میکنم جمهوری اسلامی خیلی خیلی امیدوار هست که با آغاز کار بایدن در واقع نوعی مذاکرات رو شروع بکنن، حتی با برگشت احتمالی آمریکا به برجام و حداقل از شدت سختگیری تحریم ها کاسته بشه. این در واقع الان این تحریم ها کاملا گلوی جمهوری اسلامی رو میفشاره و امیدوار هستن که به هر حال با اومدن آقای بایدن اندکی از فشار این دست کم بشه و اونها حداقل برای مدتی تا به در واقع نتایج درازمدت‌تر برسن تونن راحت‌تر نفس بکشن.
دیدگاه جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی در لندن رو میشنیدید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا 2042 02-21-12-21-12. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.